أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در جلسه قبل عرض کردیم که در بحث تمکن از تصرف و شرطیت تمکن از تصرف به برخی از روایات تمسک شده و در جامعه احادیث اون روایات رو در این باب آورده، روایاتی که شرط میکنه که مال زکوی باید در یک سال در نزد اون شخص باشه. حتی خب ما عرض میکردیم که این ممکنه ناظر به این بحث ما نباشه، تمکن تصرف، بلکه این بحث مربوط به این باشه که یک سال در ملک شخص باشه. اینجا یه نکته رو عرض بکنم، تو بحث ملک هم اگر مربوط به ملک باشه مناسب هست این روایات تو بحث ملک آورده شه، چون در اینکه به چه دلیل باید مال زکوی انسان مالکش باشه در کل سال و اینها، خب دلیل خیلی روشنی لفظی بهش اقامه نشده بود. این تو اون بحث خب مفید هست آورده بشه. به خصوص این نکته هم هست، اون اینه که ظاهر این که میگیم یک شیئی در دست من هست، اون اینه که اختیار تام این ملک با منه. بنابراین اگر ملکیت ناقص باشه اون این عنوان صدق نمی کنه. تو اون بحث گفتیم علاوه بر اصل ملکیت تمام الملکیه رو هم معتبر دونستن. این بحث تمام الملکیه از این عبارت استفاده میشه. تو بحث‌های آینده هم برمیگردیم به این میپردازیم. مثلا ملکی که متعلق حق غیر هست، این تمام الملک در موردش صدق نمی کنه. ممکنه تمکن از تصرف بگیم از اون ادله چیزی در موردش استفاده نمیشه، ولی بحث تمام الملکیه عنوان دیگری هست. ممکنه تو بحث‌های آینده از باب عدم صدق تمام الملکیه بعضی از موارد رو بگیم زکات نداره. خب این یک نکته. یه نکته هم عرض بکنم، مرحوم سید عبارتی که در عربه بود، این عبارت کلمه محجور در نسخه چاپی به کار رفته بود. ما عرض می‌کردیم که محجور مصحف مجهوده، اون چیزی که اینجا مراد مجهود هست. بعد همینجور هم هست، مراد مجهوده. ولی تو این بحث یه نکته میخوام عرض بکنم، تو این بحث هم مهجور مطرحه هم مجهود مطرحه. و همینجور من عبارت مرحوم سید شیخ حسن کاشف القطار آوردم، اون عبارت خوب جالبیه.
مجهود بر مال هم اطلاق
میشه. حالا فرق کنید، نه اینجا مراد مجهوده، اینجا مراد مجهوده، ولی چون گفتم اینجا محرفه، ولی بحث مهجور بودن هم تو همین بحث مطرحه. گفتم اینجا محرفه، این مهجور محرف مجهوده، ولی تو همین بحث دقیقا هم مهجور مطرحه هم مجهود مطرحه. توی عرض کنم خدمت شما، تو انوار الفقهاء شیخ حسن کاشف الغطا میگه یشترط فی تعلق زکات بالمال الملک، بعد مصادیقش رو ذکر میکنه و کونه تام، تمامیت ملک هم معتبره. بعد میگه تمامیت ملک معانی مختلفی ممکنه براش بشه، به معنا عدم تزلزلهی، خب این رو توضیح میده، او به معنا تمکن من التصرف معه شرعا فلا یجب فی المرهون والمنظور التصدق به والمهجور علیه و اشباهها او عادتا کالقائب و الظال و المقصوب و المسروق و المجهود. هم مهجور رو آورده، البته مهجور علیه تعبیر میکنه، یعنی مالی که مالکش ممنوع از او قرار گرفته. و اینجا البته سیاقی که عروه داره در سیاق اون مقصوب و مسروق و اینا ذکر کرده، اینه که مجهود مناسب هست و سیاق اینجور اقتضا میکنه. ولی خود مهجور هم تو این بحث مطرحه. من حد میزنم علتی که این تبدیل شده به خاطر اینکه هم مهجور مطرح بوده هم مجهود مطرح بوده، اینا به هم دیگه قاطی شده. خب این هم دو نکته. نکته دیگه ای که اینجا بخوام عرض کنم تو این عبارت مرحوم کاشف الغطا تعبیر میکنه که تامیت ملک به معنی تمکن من التصرف معه شرعا او عادتا. مرحوم آقای خویی و قبل از مرحوم آقای خویی مرحوم آقای حکیم تو این بحث، بحث تمکن از تصرف، این رو مطرح میکنن که تمکن از تصرف خارجی یا تمکن از تصرف اعتباری. دو تا عرض کردم، دو تا بحث اینجا هست. این دو تا بحث تو کلام مرحوم آقای خویی یه مقداری با هم دیگه بحث شده.
مخصوصی شما
خب بدید رفقا بخورن دیگه، بذار رفقا بخورن دیگه. آره این میخوایی به من بدی که نتونو حرف بزن؟ نه من میخوام بدم رفقا، اشکال نکنن، اونا نتونو حرف بزن. بی رفت البته ها، نه بارم اشکال نداره، حرف کنم خدمت شما. خب ببینید داشتم هنوز نخورده حرف زدم قطع شد. عرض کردم تو بحث تمکن از تصرف دو تا واژه به کار رفته، یکی واژه تمکنه، یکی واژه تصرفه. آقای حکیم اینها تو کلمه تصرف صحبت میکنن که مراد از این تصرف، تصرف خارجیه یا تصرف اعتباریه. ایشون تعبیرشون این هست، میگن که از ادله استفاده میشه که اونی که معتبر هست قدرت بر مال ذکویه، فظاهر من القدرت علی الشیء التمکن من التصرف الخارجی القائم به. بعد توضیح میدن فلا یکفی فی ثبوتها القدر علی بعض التصرفات الاعتباریه کل اتق و الهبت و سول و لا یمنع عنه العجز عن ذلک. این کلمه اون تصرف رو میگن مراد تصرف خارجیه نه تصرف اعتباریه. همین مطلب تو کلام آقای خویی وارد شده، ولی تو کلام آقای خویی یک تعبیرات دیگه هم زمینه شده. عبارتشو ببینید، ایشون میگه یه جا تعبیر میکنه ایشون تصرف خارجی یا تکوینی یا تصرف اعتباری، بعد تعبیر میکنه عجز شرعی یا عجز تکوینی. عجز شرعی او مربوط به اون تمکنه، عجز شرعی اون. این دوتا رو با هر دو تعبیر رو دارن، یعنی این دوتا بحث رو با هم قاطی کردن، با هم آوردن. البته قبل از مرحوم آقای حکیمی اینها من فرصت نکردم کامل مراجعه کنم، ولی یه مقداری که نگاه میکردم این عبارت مرحوم کاشف القطاع، اینها این شرعن و عادتن قید اون تمکنه، این که تمکنه شرعن دارین یا تمکن عادتن دارین، این شرعن و عادتن قید تمکنه. اما اینکه اون تصرف تصرف خارجی هست یا تصرف اعتباری هست، این تو کلمات این آقایون نیست. در عبارت‌های قبل از مرحوم صاحب انوار الفقاه یه مقداری دلم می‌خواست برسم کامل نگاه کنم، ولی یه کمی سخت بود پیدا کردن. یک دو تا عبارت بود در رسائل عشر ابن فهد صفحه 126، خب این بحث رو داره که زکات بر کامل متمکن من التصرف واجبه. بعد میگه فلا یجب علی الممنوع قهرن، بعد مثال میزنه و شرعن، ممنوع قهرن و شرعن. این کلمه ممنوع قهرن و شرعن، این تقسیم مربوط به امکانه، یعنی یک شیء ممکنه قهرن، قهرن این خارجن، یعنی به وسیله اینکه یک کسی منو مقهور کرده، وقتی مقهور کرده دیگه امکان تصرف رو از من سلب کرده. این مربوط به کلمه امکان هست، نه مربوط به اون تصرف. این که ما تصرف رو به دو قسم بکنیم، تصرف خارجی یا تصرف اعتباری، یا به تعبیر آقای خویی تصرف تکوینی یا تصرف عرض کنم اعتباری وضعی تعبیر میکنه، اعتباری وضعی. این تعبیرات من میگم فرصت گشتن پیدا نکردم، ولی تو این اجمالاً که نگاه میکردم در کلام آقای حکیم و بعد کلام آقای خویی دیدم، قبل از اون ندیدم. حالا میشه مراجعه کرد. اون تعبیری که تو کلمات آقایون قبلی هست، تقسیم بندی نسبت به اون امکان هست. اون امکان هم یه تعبیر همین قهرن و شرعن ابن فهد داره که همین تعبیر تو روضة البهیه مرحوم شهید ثانی هم آمده در جلد 1 صفحه 121 بحاشی سلطان، جلد 2 صفحه 13 بحاشی کلانتر، در بحث متمکن من التصرف اصل المال که میگه شرط وجوب زکات اینه که شخص متمکن من التصرف اصل المال باشه، میگه فلا زکات علی الممنوع من شرعا او دو سه خط به توضیح مثال میزنه او قهرن، اینم شرعن و قهرن رو تعبیر کرده. و عرض کنم خدمت شما این تعبیری که مرحوم شیخ حسن کاشف القطاع داره که شرعن او عادتن، یه مقداری تا حدود نزدیک هست به همون عرضی که ما تعبیر میکردیم، میگفتیم به سهولت بتواند معامله کنه. چیزی که این تعبیر میگه عادتاً، اون چیزی که یک نوع تصرف نادری بتونه درش انجام بده، اون عادت خارج از اون تصرف عادتاً هست. ولی خب ممکنه ما بگیم ممنوع قهرن، ظاهرش اینه که اصلاً هیچ گونه تصرفی نتواند در شیء بکنه. این تعبیر عادتنی که ایشون تعبیر کرده یه قدر تعبیر شاید قشنگتریه. حالا من این عبارت ابن فهد و اینها مثالهایی رو که این آقایون زدن رو عرض بکنم. یک مثالی حالا از قدیم در اینجا زده شده کلمه مقصوب هست. ما در روایاتمون مقصوب نداریم که مقصوب واجب باشه یا واجب نباشه، که مالی که مقصوب هست. ولی از قدیم این عنوان مقصوب جزء مواردی که زکات واجب نیست عنوان مقصوب قرار داده شده. تو خلاف شیخ هست، تو بحثی که میکنه کلمه مقصوب داره. بعد از اون تو خیلی جای دیگه هست که حالا من نمیخوام حالا اونا رو بخونم. صاحب انوار الفقه خب این مقصوب رو که اینو که مطرح میکنه یه ذیلی داره در مورد مقصوب. من در مورد اون ذیل میخوام یه صحبتی بکنم. میگه که السابعه لا زکات فی جمیع الاجناس علی المقصوب ولا یجری فی الهول مادام مقصوبا خلافا لمن خفه به امهات الاحوال و اطلاق الاجماع یرده. حالا اونو من همین الان در اونم صحبت میکنم، یه نکته ای داره که من عرض میکنم. میگه که در مقصوب در هیچ یک از اجناس زکات نیست، در هیچ چه اجناسی که سال دارن چه اجناسی که سال ندارن. خب اجناس نهگانه نقدین درش سال معتبره، انعام ثلاثه درش سال معتبره، ولی غلات اربعه درش سال معتبر نیست. ایشون میگه که حالا فرقی نیست بین اونهایی که درشون سال معتبر باشه یا سال معتبر نباشه. میگه در مدارک اونها رو اختصاص داده به اونهایی که سال هست. این خودش بحثی هست که باید این بحث رو بکنیم که آیا اصلا شرطیت تمکن از تصرف اختصاص داره به امهات الاحوال، اجناسی که سال درشون معتبر هست که مطلقا معتبره. اون یه بحثی رو حالا همین عرض میکنم، حالا بحث فعلی تموم بشه در مورد اینم همین الان صحبتی میکنم. اون که الان میخوام عرض کنم ذیل عبارته. ایشون میگه ولو امکنه القاصب من التصرف و هو فی یده لم یخرج عن کونه مقصوبا. اگر قاصد اجازه داده که در این مال من تصرف کنم در حالی که بله، حالا این و هو فی یده دو جور نمیدونم عبارت مراد در ید قاصب یا در ید مقصوب و من هست.
در ید مقصوب و من باشه دیگه قصد باشه.
نه قصد کرده ولی در اختیارش گذاشته، میگه تصرف میتونه بکنی ولی مثلا نمیتونه بفروشی مثلا. حالا اونش خیلی مهم نیست، اون رو که میخوام بشه. بله
قصد دیگه اکراه قصد نیست.
حالا قصدش قصد کرده ولی الان در اختیارش گذاشته که اون لو امکنه القاصب من التصرف و هو فی یده، این شاید بیشتر مراد این است که در ید قاصب باشه. حالا اون نکته که میخوام بگم خیلی دخالت در این بحث نداره. ولو امکنه القاصب من التصرف و هو فی یده لم یخرج عن کونه مقصوبا. ایشون کلمه مقصوب رو خودش رو یک موضوع قرار داده. میگه مقصوب حالا وقتی که قاصب اجازه میده که در حالی که مثلا در ید قاصب هست درش تصرف کنه، این مقصوب صدق میکنه. مقصوب صدق کرد دیگه کنه زکات واجب نیست درش. خب اینو برای چی میخواد بگه؟ میخواد کنه به اطلاق اجماع تمسک کنه که اجماع ما کنه بر کلمه مقصوب وارد شده. در حالی که ولو کلمه مقصود در چیزها وارد شده، در عبارتهای فقهای ما از قدیم وارد شده، ولی تعلیلاتی که در مورد مقصود هست، این تعلیلات اقتضا میکنه این فرض رو مراد نیست. کلمه مقصود از میگم در خلاف هست و تو منابع عامه هم این بحث از قدیم مطرح بوده که من اون عبارت برات اون تو جلسه خوندم، عبارتی بود که از عثمان و کی بود؟ از ابن عمر، از عثمان و ابن عمر تعبیر کرده بود که زکات برای مقدور علیه هست، مقدور علیه. بنابراین اگر این مقدور علیه رو باید دید، آیا شیئی که در دست قاصب هست ولی قاصب اجازه میده من درش تصرف کنم، این تعبیر مقدور علیه، شاید بگیم اونو میگیره. و حالا اون یه جهت در مغنی ابن قدامه تعلیل بر همین بحث مقصوب رو که میاره، تعلیل شما رو ده بفرمایید، میگه اذا قصب مالا زکا، یعنی اذا قصب الرجل مالا، میگه کسی که مالش رو دیگری قصب کرده، زکا در مال مقصوب اختلافیه که زکات واجب هست یا واجب نیست، در ذیلش میگه که ول حکم فل، این بحث ادبی اول میکنه بعد میگه ول حکم فل مقصوب ول مسروق ول مجهود و زال واحد و فی جمیعهی روایتان اهداهما لا زکات فی نقلها الافرم والمیمونی و متاعات سارک المستفاد یستقبل بهی هولن و به هذا قال ابو حنیفه و شافعی فی قدیم قولی لأنه مال خرج عن یدهی و تصرفه و صار ممنوعا منه فلم یلزم زکاته. تعلیلی که بر مقصوب هم آوردن این که نمیتونه دیگه درش تصرف کنه. بنابراین ما اگر هم بخوایم یه نکته‌ای میخوام، هم نکته‌ای که تو جلسه قبل هم اشاره کردم که مرحوم آقای داماد حاجی‌ها می‌فرمودن که یه تفاوتی بین سبک مرحوم آقای داماد و سبک آقایون دیگه بود، این بود که اینا گاهی اوقات میومدن یه قاعده استخراج میکردن ولی اون قاعده رو دیگه به اطلاق و تقییدش تمسک میکردن. این مرحوم انوار الفقهاء این کلمه مقصوب رو که در عبارتهای شیخ طوسی و اینها وارد شده به اون کنه تمسک کرده، گفته این مقصوب اطلاق داره، مجرد این که من میتوانم در حالی که این مال در دست قاصبه درش تصرف کنم مقصوب رو از مقصوب بودن خارج نمیکنه، در حالی که اگر به نکته بحث توجه می شد این اطلاق گیری درست نبود. اولا مقصوب ما در روایات هیچ مقصوب نداریم، یعنی این رو اگر نکته بحث رو بحثی که در میان عامه مطرح بشه بگیم که این چون یه موضوع بوده در میان عامه مطرح بوده، فعنه ما خصوصیتی برای قائب و اینها نیست، مقصوب هم و خیلی در بحث هست، اب نداره، اشکال نداره. ما مثلا اینجوری بخوایم بگیم که ولو روایات عنوانش قائب هست مقصوب در روایت وجود نداره، ولی چون در میان عامه علاوه بر قائب و نمیدونم به اصطلاح زال و امثال اینها کلمه این مقصوب رو هم به کار بردن و حکمش رو که واحد دونستن اختصاص به قائب نداره، اب نداره. ولی بحث سر این هست که خود مقصوب رو هم به چه مناطی اون رو تعبیر میکنن، مقصوب رو اون فرد ظاهرش رو مرادشون هست یعنی مخصوبی که دیگه من نمیتونم بهش تصرف کنم. یه اطلاق گیری در مورد مخصوب نباید کرد. با توجه به تحلیلاتی که وجود داره میگه مخصوب چون من نمیتوانم درش تصرف کنم به خاطر همین زکات واجب نیست. زکات واجب نیست. پس حالا از خود روایات رو هم اگر ما میخواستیم عرض کنم خدمت شما بخوایم تعدی کنیم از روایات، جایی که من میتوانم درش تصرف کنم ولی عنوان قصد برایش صدق میکنه، ما دیگه نمیشه از اون روایاتی که در مورد غائب آمده این حکم این مورد رو هم استفاده کنیم. یعنی چه بخوایم ما به خودمون روایات ازش القا خصوصیت بکنیم، از روایات موضوعش غائبه. مال غائب مالی هست که من نمیتونم بهش تصرف کنم. حالا اون بحث این که تصرف مراد تصرف خارجی هست یا تصرف اعتباری، اونو بذارید کنار، منهای اون بحث. بالاخره اون فرض کنید همون تصرف خارجی، من در مال قدر مسلمش مثلا تصرف خارجی، من در مال غائب تصرف خارجی نمیتوانم بکنم. بنابراین خب فرض کنید مال مقصوبی که نتونم درش تصرف کنم اون زکات واجب نباشه، ولی مال مقصوبی که بتونم درش تصرف کنم اون دیگه دلیل بر این که زکات واجب نباشه چیه؟ اینجور به اصطلاح به مکنه معقد اجماع کلمه مقصوب هست و از مقصوب بودن خارج نمیشه. عنوان این سرک درسته نیست. باید دید که اون کسی که کلمه مقصوب رو به کار برده از چه دلیلی کلمه مقصوب رو به کار برده. گاهی اوقات اون دلیل خود مقصوب رو هم قید میزنه. عرض کردم دلیلش چه روایات باشه، چه اینی که در میان عامه بحثی که مطرح شده اختصاص نداره به اون غائب و امثال اینها. حکم مقصوب و غائب حکم واحد دانسته شده، مراد مقصوبی هست که مال لا یقدر المالک التصرفی، اما مقصوبی که یقدر التصرفی این دلیل شامل نمیشه. حالا دلیل دیگه داشته باشیم نداشته باشیم اون یه حرف دیگه است. دیگم نداریم، ما دلیلی نداریم که مالی که من میتوانم. البته نکته ای که ما مطرح میکردیم اون این بود که نالو یه بحث دیگه است. خب محصل عرض ما تا اینجا این شد که ما میگفتیم که مالی که اولا مراد از تصرف در این عبارت التمکن من التصرف اختصاص نداره به تصرف خارجی، تصرف اعتباری رو هم شامل میشه، و مالی که غائب باشه زکات درش نیست. و مال و خب یه بحث این هست که آیا این اختصاص داره، این شرط دیگه تمکن از تصرف مال همه اجناس زکویه، یا اختصاص داره به امهات الاحوال؟ از صاحب مدارک ایشون کنه اختصاص داده به امهات الاحوال. من یه مقدار نگاه میخواستم بکنم ببینم اقوال علما به چه گونه هست، دیدم که یه تفصیل دیگری غیر از تفصیل صاحب مدارک ممکنه از عبارت شیخ طوسی در مصباح المتحجر استفاده بشه. یعنی اجناسی رو که حول درشون معتبره، یعنی انعام ثلاثه و نقدین، نقلات در قلات خب قول مطلقاً بله بوشمون برگمان این زیره دنباله علم ما. عرض کنم خدمت شما، این رفتم ببینم که بحث آیا این شرط رو آقایون که شرط دونستن چگونه شرط دونستن. خب یه سری آقایون عنوان رو اصلا تمکن از تصرف قرار ندادند، و مثلا مال قائم در فقه الرضا عنوانی که میگه زکات نداره میگه لیس علی المال الغائب زکاتون، صفحه 196. صفحه 198 هم میگه و ان غاب عنک مالک فلیس علیک زکاتو الا ان یرجع الیک و یحول علیه العول و هو فی ایدک، هست شاید یدک درست تر باشه، الا ان یکون مالک علی رجل متا ما اردت اخفت منه فعلیک زکاتو فان رجع الیک نفعه لزمتک زکاتو فان استغرفت من رجل المال تا آخر عبارت. بعد و ان غاب عنک، این عبارت فقه الرضا شبیه همون در مقنه صدوق و فقیه هم وارد شده، بین فقه الرضا و مقنه صدوق و من لا یعذ الفقیه اینا یک مشابهت هایی هست که احتمال زیاد این مشابهت به خاطر این هست که در کتاب شرایع علی ابن باوی اون عبارت فقه الرضا اومده، احتمال زیاد میدم مستقیم به چیز منتقل نشده باشه، از شرایع علی ابن باوی منتقل شده باشه در مقنع و فقیه. حالا تو عبارت مقنع این هست و دقیقا همون عبارت های فقه الرضا وجود داره، بعضی عبارت هاش کمی تغییر عبارت ادبی شعوض کرده، و این غاب انک مالک فلیس علیک شیئون الا ان یرجع الیک مالک و یحول علیه الهول و هو فی یدک الا ان یکون مالک علی رجل متا اردت اخذه من تهی علک. اونجا عبارتی بود متا ما اردت اخذت من، یعنی داره متا اردت اخذه من تهی علک فان علیک فیه زکات، اون لازمت که زکاتو اونجا فعلیک زکاتو بود، این فان علیک فیه زکات فان رجعت الیه منفعته نفعه هست، اینجا منفعته هست، لازمت که زکاتو مغنه صفحه 68 و شبیهش با یه مختصر تغییری در عبارت فقیه جلد 3 صفحه 30 هست. اینا عبارت هایی هست که اصلا درش تمکن در تصرف نیومده. اولین جایی که تمکن از تصرف درش وارد شده در مقنعه است، ولی نه تمکن از تصرف رو به عنوان قید مستقل، قید برای غایب قرار داده. تو مقنعه صفحه 39 داره لا زکات علی المال الغایب عن صاحبه اذا عدمت تمکن من التصرفی والوصول الی. مال غایب میگه مال غایب خصوصیت نداره، مال غایب از این اگر مال غائب رو من بتوانم درش تصرف کنم زکات داره، به شرطی که اذا عدمت تمکن من التصرفی و الوصول الی. بعدن میگه ولا زکات علی الدین هم مطرح میکنه، لا زکات علی القرض هم مطرح میکنه، بعد میگه فمتا تمکن رب المال الغائب من و رجع الدین الی صاحبه و وصل القرض الی مالکه و حال علا کل واحد من هم الهول انده و جبت فیه زکات. بحث تمکن رو هم تو اولش عقص کرده، ولی تمکن رو در مورد مال غایب عقص کرده. در جمل العلم و العمل سی مرتضی صفحه 119 هم همین مطلب هست، لا زکات فی المال الغایب عن صاحبه الذی لا یتمکن من الوصول الیه. اولین کسی که تا اونجایی که من یه مقداری جستجو کردم تو کتابای قدما دیدم که عنوان تمکن از تصرف رو به عنوان یک قید مستقل شرط کرده، مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتعجل، در مصباح المتعجل شرط کرده، ولی اون رو در زکات ذهب و فضه آورده. نه مطلق امهات الاحوال، در ذهب و فضه آورده ولی در قلات و ابل و بقر و غنم نیورده. حالا عبارتشو میخونم. من تصورم اینه که با وجودی که ایشون این رو در زکات قلات و ابل و غنم بقر و غنم نیورده، مرادش این نیست که در اون شرط نیست. حالا این ولو یه قدری سوء تعبیر هست، تعبیر رو بد تعبیر کرده و الا نمیخواد تفصیل قائل بشه بین زکات ذهب و فضه و زکات قلات اربعه و انعام ثلاثه. حالا عبارتشو میخونم، میخوام توضیح بدم که از کجا من این مطلب رو در آوردم. در شما خوردید گلوی ما گرفت. در مصباح المتهجد جلد دو صفحه، یه جلدیه، صفحه 856 میگه فشروط و زکات الذهب و الفضه الملک و النصاب و کمال العقل و تمکن من التصرف فی المال و حول الحول. بعد میگه اما زکات القلات الاجناس الاربعه فشروطها الملک و النصاب ولا یراعا باق صفات. فقط ملک و نصاب هست، باقی صفات دیگه درش معتبر نیست. در ابل و بقر و غنم هم داره فشروط و زکات فیها الملک و نصاب و کونها صائمه و حول الحول. توی زکات قلات و زکات انعام ثلاثه در هیچ کدومشون اون تمکن از تصرف رو ذکر نکرده، بلکه در زکات قلات اربعه میگه ولا یرا باق الصفات. این تعبیرم داره، ولی من فکر میکنم این لا یرا باق الصفات که میگه ناظر به تمکن از تصرف نیست، چون بعدن یکی یکی میاد تصریح میکنه، میگه ولیس من شروط القلات کمال العقل. در قلات کمال العقل معتبر نیست، بنابراین در مال صبی و مجنون هم زکات هست. و حول الحول لیس به شرط ایزن، اصلا در مورد تمکن از تصرف صحبتی نمیکنه، این شرط هست یه شرط نیست. جایی که میخواد تطبیق کنه میگه شرط نیست، اسمی از چیز نمیبره. در مورد ابل و بقر و غنم هم میگه که فشروط الزکات فیها الملک و نصاب کونها صائمه و حول الحول و لیس کمال العقل شرطن فیها کما قلناه فی الغلات. در غلات هم ما گفتیم که کمال عقل معتبر نیست، بنابراین در برای مجنون و صبی هم در غلاتشون زکات هست، در ابل و بقر و غنمشون هم زکات هست. اونی که ایشون تکیش رو اینها هست مال کمال عقله عمدتاً تکیش. حالا توی قلات چیز بحث حول هم معتبر هست، اونم هست. ایشون اون چیزی که میخواسته در واقع یک نوع تفکیکی بکنه این وسط روش تکیه داشته بحث کمال عقل بوده. این که حالا تمکن از تصرف تو اونا معتبر هست تو اونا معتبر نیست، هیچ چیزی در مورد اونها نداره و من تصور میکنم وجهی نداره که ما قید بزنیم. روایاتی که ما داریم روایات عرض کنم اختصاصی نداره به یک جنس خاصی، همه اجناس رو داره، مال غائب و امثال اینها، یا ارثی که میگه که طرف داره میگه ارث لازم نیست حتما، ممکنه اون روایاتی که اطلاق ادله‌ای که ما داریم شرطیتش رو در تمام اونها، حالا تعبیر تمکن از تصرف نمی‌کنیم، ما می‌خوایم بگیم در مال غائب، مال مدفون، مال مجهود، نمی‌دونم امثال، حالا مدفون و مجهود و اینها مدفون خب گاو و شتر که نمیتونه دفنشون کنن، ولی خب ممکنه اونها گم بشن. بحث فقط دفن کردن نیست، بحث گم شدن. فرض کنید الان توی بیابونای قم شترا رو رها میکنن، شترا بعد خودشون میرن پیداشون میکنن، این چیزا یه نشونه دارن، شترا ولن خودشون میچرن و امثال اینها، بعد هر موقع بخوان با نشانه شترا حرکت کرد تا این طرف حاجی آباد و اون طرف ها تو بیابونا و اونجاها چیز هست به اصطلاح بچه شترا و شترا اینا اونجا معمولا هستن. حالا یکی چیزش گم شد به طوری که دیگه امکان دسترسی بهش پیدا نکرد، زال یکی از بستاقهایی که هست، اون مدفون و اینها خصوصیت نداره، چون میگه لنه و کنه قایبن ان، خود مدفون هم تعلیل میاره به خاطر غیبت، این غیبت خصوصیت نداره. حالا این به اصطلاح نقدین باشه غیر نقدین باشه، به نظر میرسه که هیچ وجهی نداره برای اینکه ما اینها رو تخصیص بزنیم به خصوص بعضی از اقسام. این اجمال این بحث. حالا بحث عمده بحثی بود که دیروز اشاره کردم که ما در منظور التصدق، در موقوف، در مرهون، آیا در اینها زکات هست یا نه؟ این ستایی که آقای خویی مورد بحث قرار دادن، اینها رو ملاحظه بفرمایید. دوستانی که کلاس راهنما هستیم، ادامه بحث مرحوم آقای وصای حکیم که تموم شد، بحث مرحوم آقای خونساری قرار بود ما خونده بشه، بحث مرحوم آقای خونساری رو ملاحظه بفرمایید، بحث آقای خویی هم ببینید. تعبیراتی که امروز من عرض کردم، مرحوم آقای خویی کلمات یه مقداری بحث برشون چیز نه، این دوتا بحث با هم دیگه قاطی شده، این رو ملاحظه بفرمایید و این رو بعد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.